سلام علیکم، وقتتون بخیر.
عرض سلام خانم
سلام
نور،
علیکم. سلام
الله
علیکم.
منم خدمت همه از اون سلام عرض میکنم.
خانم عاصم جان، میفرمودید که اول جلسه یه سری سوال دارید، در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم، با صلوات بر محمد و آل محمد و هدیه یک صلواتی به روح بلند علامه طباطبایی، انشاءالله جلسه دوم از سوره مبارکه غافر رو شروع میکنم. اللهم صل علی خانم نوروزی، با اجازهتون یه چند تا از
خواهش
سوالاتتون
میکنم،
در
در
طول
خدمتتون هستم.
سلامت باشین. اولا که عزیزان، یه تعداد زیادی از عزیزان اون تکالیف و تمارینی که شما هفته پیش فرموده بودین رو برای من ارسال کردن، با تشکر از همه عزیزانی که تلاشی داشتن، و من توی کانال یه چند تا نمونه فقط گذاشتم من باب اینکه دوستان دیگه هم بتونن استفاده بفهم.
بله،
بعد یه چند تا سوال بود از جلسه قبل، من خدمتتون میگم اگر شما صلاح دونستید الان جواب بفرمایید، اگرم صلاح میدونید حالا در لابلای بحث یا اواخر بحثتون، هر روز که شما
خواهش
صلاح
میکنم، اختیار دارید بفرمایید، در خدمتتون هستم.
وارد کلاس میشن. یکی سوال از تعریف حجج ناطقه شده بود، اگر ممکنه شما بفرمایید که با توجه به اون آیاتی که فرمودین حجج ناطقه هستن،
بله،
تعریف از حجج ناطقه دوباره خواسته شده.
الان
یکی
بگم یا سوالاتون رو یه جمع بفرمایید؟
شما چطور صلاح میدونید، به ذهن هست یا من دونه دونه بگم؟ اگر میخوان
بفرمایید چند تا زیاده؟
حدود سه چهار تا سه چهار
آها
پنج سوال.
آها، باشه، داخل سوال رو بفرمایید، من خدمتون یه جا بگم.
بله بله یکی در مورد اسم عزیز که فرمودین که معنا به معنای نادر الوجود و کمیاب هست، و ما
بله
گفتیم عزیز علل اطلاق بر خداوند فقط استعمال میشه. سوال
بله
شد که آیا در مورد خداوند معنای نادر الوجود و کمیاب رو ما میتونیم استعمال کنیم؟ اصلا یه همچین معنای متصور میشه باشه؟ چون نادر الوجود و کمیاب وقتی گفته میشه بر فرض تصور وجود دیگری در کنار خدا معنا میشه.
درسته،
آیا این رو میتونیم در مورد خدا به کار ببریم، یا همون معنای نفوذناپذیر و شکست ناپذیر رو که معمولا معنا میشه باید معنا کرد؟
خب
بعد سوال سوم این که دلیل آوردن اسم علیم خدا پس از اسم عزیز و معنای ترکیبیشون آخر چی شد؟ یعنی این که شما ظاهرا فرمودید عزیز و علیم، یعنی اسامی که حالت ترکیبی پیدا میکنن رو باید از منظر ترکیبشون دید، یعنی عزیز رو از
بله
منظر علیم بودن دیدن یعنی چی؟
بله بله
این اگر یه مقدار باز بشه، ان الله العزیز العلیم، عزیز رو از منظر علیم بودن چطور ما باید ببینیم؟
درسته.
این هم یک سوال. و سوال بعدی در مورد صفت ذات فعول بود که شما فرمودید همون منعم هست که دارای نعمت‌های طولانی مدت هست.
درسته،
منعم اهم از ذات تعول میشه. منعم نعمت‌های طولانی و کوتاه مدت، ذات تعول نعمت‌های طولانی مدت. این یعنی
خب
برای طولانی مدت برای بنده دیگه، درسته؟ یعنی
بله
نعمت،
بله بله
یعنی مثلا چطور میشه مثال بفرمایید؟ یعنی نعمت طولانی مدتی که شامل حال بنده
مثل
شده.
نعمت سلامتی.
خب آخه این زد تاون رو به خدا داره نسبت میده، یعنی صاحب
نعمت
نعمت.
رو خب دریافت کننده نعمت کیه؟
بله خداونده.
ما گفتیم صفات خدا بروزش، صفات افعالی بروزش توی مخلوقاته، به
بله
خاطر اینکه اگر خداوند اولا چون خلاقه پس خلق میکنه، پس مخلوق رو ایجاد میکنه، پس صفاتش رو در ایجاد خلق بروز میده، صفات افعالیش رو. به خاطر همین خیلی از صفات افعالی خداوند در خلق خودش رو نشون میده. پس وقتی میگیم ذی الطول باید ببینیم که این صفت زدال مثلا چجوری توی مخلوق پیاده میشه. مثلا حالا مثال سادهش اینه که یکی تا آخر عمرش بهرمند از نعمت مثلا سلامتی، یا بهرمند از نمیدونم مقام خوب، بهرمند از اخلاق خوب ضد طول. ولی ممکنه که مثلا یه کار خطایی بکنه، این ضد طول بودن خدا رو خودش پیاده نکنه. نه اینکه ضد طول بودن خدا قطع بشه، این رو خودش پیاده نکرده. انگار ما کاسه رو چپکی بگیریم، قطرات رحمت الهی بر ما وارد نشه، بر ما نازل نشه. این تقصیر ماه که خدا نسبت به ما ضد طول نیست. خدا همیشه ضد طوله، ولی خدا فرق نمیکنه که منعم باشه یا ضد طول باشه. این برای ماه که فرق میکنه. من یه کاری میکنم، خدا ضد طول بودنش برای من دیگه اجرا نمیشه.
بله درست.
درست شد؟
بله بله بله، خیلی ممنون.
سوال
آخر همین بود که ارتباط تقلب فلبلاد کفار در اون آیه تقلب و هم فلبلاد با جدال کلشان چیست؟ یعنی اون تعریفی که شما از تقلب فلبلاد در مورد کفار،
هر دوشون استکبار آورن دیگه. هر دوشون به اصطلاح این ترجمه آقای موسوی همدانی، آدم رو دماغ آدم رو پلنگی میکنن، یعنی آدم مغرور میشه، هم جدال هم تقلب. اینا رو میگم، باش متوجه شدم. پس اول حجج ناطقه است، دوم عزیز و
در مورد معنی
عزیز و علیم بود
و ترکیب عزیز و علیم.
باش
خیلی ممنون.
سلامت باشین.
متشکرم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه امروز رو شروع میکنیم. حجج ناطقه، کلن حجج یعنی برهان، برهانها، چون جمعه، جمع حجته. برهانهایی که حرف واسه گفتن دارن، برهانهایی که طرف مقابل رو وادار به سکوت میکنن یا وادار به پذیرش میکنن. ناطقه یعنی نطق داره، نطق یعنی توش منطق داره. ببینید منطق، نطق، ناطق همشون یه ریشن، نطقه یعنی یک دو تا چهارتایی پشتشون هست. یعنی یک برهانهایی رو خدا ردیف میکنه کنار هم که در واقع اون طبع منطقی ما رو وادار به پذیرش میکنه، اون بود عقلانی ما رو وادار به تعقل میکنه و جدال ما رو کم میکنه. پس کار حجت ناطقه اینه که جدال باطل رو میخوابونه. چون سوره هم گفتیم بحث جدال توش خیلی پررنگه، خداوند میاد از برهانهای بیانگر سخنگوی منطقی استفاده میکنه تا اون روحیه جدال باطل ما رو بخوابونه. درست شد؟ این از این بحث های این صفات مثلا عزیز و علیم، عزیز و حکیم یا حکیمون علیم. باید شما دلیلش رو بدونید، چرا یه صفتی اول میاد، چرا یه صفتی دوم میاد. ببینیم یک صفت رو، مثلا صفت اول رو از درگاه دوم ببینیم، یا صفت مثلا یه جاهایی که علیمون حکیمه با حکیمون علیم چه فرقی میکنه. وقتی که خدا مثلا توی علیمون حکیم علم رو مقدم آورده، باید چی کار بکنیم؟ وقتی که یه جایی حکمت رو مقدم آورده، یعنی حکیمون علیم رو آورده، چی کار کنیم؟ مثال زدم جلسه پیش، گفتم در سوره یوسف، چون بحث عالم بودن حضرت یوسف و علم به تأویل احادیث هست، پس اول صفت علیم بودن خدا رو تو سوره زیاد میبینیم. یعنی میگه علیمون حکیم، تمامه تحت ما علیمون حکیمه. اما سوره توبه چون حرف از در واقع به خاک مالاندن منافقینه و کفار هست، پس اول میره سراغ حکمت. یعنی حتما پشتش یه فکری هست، یک حکمتی هست، یک محکمکاری هست نسبت به خود با منافقان، حالا کفار. پس باید بیایم ببینیم این صفت اول کدوم صفت اول خودش رو بروز میده با توجه به سیاق سوره. حالا حرفی که من جلسه پیش گفتم اینجوری معنی بکنم، ما تو صفات مخصوصا صفاتی که جابجا میشن باید ببینیم فضای سوره چیه. اگر در سوره غافر بحث عزیز و علیم هست، چون فضا جدالیه پس اول میاد از عزت حرف میزنه، یعنی یه جورایی ابهت رو اول جا بندازه بعد بیاد سراغ علم. اگر فضا علمیه، حرف از جدالهای منطقی هست، حرف از مثلا تأویل احادیث هست، یا داریم از یک بنده خدا یا پیامبری صحبت میکنیم که صفت علیمش خیلی بارزه، پس صفت خدا هم باز مطابقه با اون میاره. پس ما باید با فضای سوره صفات رو پیش ببریم، مخصوصا صفات سیاق اول با ما راجع به فضای سوره صحبت میکنن. اگر اول علیم میاره فضای علم رو توی سوره پررنگه، اگر اول عزیز میاره فضای ابهت و عزت توی سوره پررنگه، اگر اول حکیم میاره فضای محکم کاری توی سوره پررنگه. پس ما این آباد بتونیم تشخیص بدیم. اینجا تون گفتیم چون سوره غافر فضای خوفیش پررنگ تره، فضای جدال کفار رو خیلی بهش پرداخته، پس حتما باید بیاد ابهت خدا رو تو چشم بیاره. پس میاد اول از عزت حرف میزنه. جا افتاد؟
بله. سوال چون سوال همه هست، فکر میکنم عزیزان هم پاسخ بدن با یک حالا یا مثبت یا بله، ممنون میشم که بدونیم برای عزیزان هم جواب داده.
جواب میدن؟
بله جواب دادن مثبت جواب. بله
خیلی خوب خدا رو شکر. من متاسفانه دیشب لپتاپم افتاده زمین، بعد این سلکتش این سمت چپش کار نمیکنه، نمیتونم هی بیارم پایین جواب ببینم با سختی.
بله مت باشین، شما توضیحاتتون رو بفرمایین.
خواهش میکنم، سعیم میکنم با این ابزار هم نگاه میکنم اینها. بله خب یه بحث دیگه داشتم راجع به کلمه. من خیلی ممنونم از عزیزانی که تکلیف رو انجام دادن. این رو هم بگم که ما تکلیفمون به خاطر اینکه شما خودتون با فضای سوره آشنا بشید، با فضای بحث آشنا بشید، ما درخواست کردیم و تقاضا کردیم که اگر چیزی اینجا خواسته میشه و تقاضا میشه، اینو بهش یه وقتی براش بذارید، زمانی رو بذارید و این تکالیف رو انجام بدید. فقط برای پیشرفت خودتون هستش، حالا لزومی نداره حتما توی گروه بذارید، حالا یکی دوتا رو ما به عنوان نمونه میذاریم. ممنون از عزیزایی که زحمت کشیدید. میگم این تکالیف بیشتر برای آشنایی با بحثه. چیزی که راجع به کلمه بود، از عزیزایی هم که فرستادن تشکر کردم، اینها دستبندی بکنین، کلمه از نگاه المیزان و خیلی از مفسرین هم فکر با علامه 9 تا معنی داره. خب که از اینا دیدم توی تکالیف که اینها جدا کرده بودن، 9 تا معنی داره که ما سریع معانی رو بگیم و آیات رو بگیم. من میخوام اون حرفی که دو جلسه پیش زدم که مرجع واحد میخوایم برای همشون، همه آیات رو علامه قرآن به قرآن جمع میکنه، مرجع واحد براش در نظر میگیره. الان کلمه رو همه آیات روش رو جمع کرده، یک نگاه بهش داشته و همه اینها رو به هر حال به یک چیز کلی هم میتونه برگردونه. 9 تا معنی در قرآن داریم. از ریشه کلمه هست، کلمه فعله. خب تو کل قرآن 75 بار تکرار شده. همه این 75 تا رو تو 9 تا جمع کرده، یعنی تو 9 تا معنی. معنی اولش سخن گفتن و تکلمه. پس یک، تکلم. اول من بیام واژه رو از مفردات معنی بکنم. کلمه رو خب خانم مشهون عزیز، فعله نه فعلهو، فعله سه حرف. کلمه رو آقای راغب اصفهانی در کتاب مفردات میگن که تأثیری که حتما با حواس ما حس بشه، یعنی تأثیر. جالب اینه که به زخم زدن هم میگن کلم تو، یعنی من به طرف زخم زدم، یعنی یه کاری کردم که تأثیرش بماند در طرف مقابل. پس کلمه هم کاریه که توسط حس احساس میشه و تأثیر ماندگاری داره. خب به این شکل، پس کلمه یک تأثیر ماندگاری در طرف مقابل داره، معنی اول سخن گفتن و تکلم هست. ما هم تکلم خدا با بشر در دنیا رو داریم، مثلا آیه بسیار بسیار معروف 51 سوره شورا، و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. که این بحث تکلم خدا با بشر برگزیده به نام انبیا در دنیا. دومیش یعنی بحث تکلم خدا در دنیا، کلم الله موسی تکلیما. پس من دارم معنی یک رو معنی میکنم، یعنی سخن گفتن و تکلم، که یکی از مواردش تکلم خداوند با بشر در دنیاست. یکیش بحثای انواع وحی بود، آیه 51 سوره شورا. یکیش و کلم الله موسی تکلیما. مثلا مثال دیگرش تلک الرسل و فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات. این هم مورد سوم تکلم خداوند با بشر در دنیا که این اختصاص داره به انبیا. تکلم خداوند تو همون معنی اول با بشر در آخرت، این قسمت ب. مثل چی؟ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. این تکلم نکردن خدای متعال در روز قیامت با بشر یعنی مجازاته، یعنی کسایی که در واقع عهدای الهی رو به ثمن بخشی مبادله میکنن، یکی از مجازاتشون این هستش که خدا روز قیامت باهاشون هیچ تکلم و نظر عنایتی بهشون نداره. خب پس این قسمت ب معنی اول، اول تکلم خدا. قسمت الف شد خدا با بشر در دنیا، قسمت ب شد خدا با بشر در آخرت، قسمت جیمش هست بشر با بشر در دنیا. مثل تکلم حضرت یوسف با مثلا اون ملک، فلما کلمه قال انک الیوم لدینا مکین امین، سوره یوسف آیه 54. تکلم بشر با بشر در دنیا. قسمت دالش تکلم بشر با خدا در آخرت، یوم یأت لا تکلم نفس الا باذنه فمنهم شقی و سعید، سوره هود آیه 105. پس این معنی اول که چهار قسمت داشت همه رو گفتم. معنی دوم اسماء خاص، یعنی کلمه به معنای یک اسم خاصه، همون آیه معروف فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. آیه
جانم خیلی ببخشید وسطی کردم، قسمت دال رو دوباره میفرمایید تا خانم مشروم بنویسن سنجاق کنیم.
قسمت دال تکلم بشر با خدا در روز قیامت. ببین اول اون قسمت بش خدا با بشر بود در روز قیامت، این بشر با خدا یعنی حرف زدن از جانب بشره. معنی دوم اسماء خاصه، مثل فتلقا آدم و ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. اینجا خیلی ما روایت داریم این کلمات چی بوده، اقوال خیلی متفاوته. مثلا آقای مرحوم تبرسی صاحب مجمع البیان روایتشون حاکی از این هستش که همون در واقع اسماء خمسه و ذوات مقدسه اون پنجتن آل عبا، یا علامه اینجا مثلا میگن که اسماییه که خداوند از همون بعد به خلقت به اونها آموخت، به حضرت آدم آموخت. حالا این ممکنه یه بخشش همون پنجتن آل عبا باشه. پس یه اسمهای خاصی هست. معنی سوم پس الان تا الان بگم یکمون چی شد؟ تکلم، چه خدا با بشر، چه بشر با خدا در عرصه های دنیا و آخرت. معنی دوممون شد اسماء خاص، معنی سوممون شد شرایع و احکام. شرایع و احکام آیه چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فآمنوا بالله ورسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. سوره اعراف آیه 158. واتبعوه، ببخشید اشتباه خوندم. میگن که منظور از این کلماتی که هم رسول ایمان داره بهش و هم مؤمنون، در واقع همه شرایع و احکامی هستش که به همه انبیا نازل شده. معنی سوم. معنی چهارم، وجود مقدس حضرت مسیح علیه السلام. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الى مریم و روح من. سوره نساء آیه 171. وجود مقدس حضرت عیسی علیه السلام. معنی پنج، قضای حتمی. اینا رو که من میگم به خاطر اینه که ما بحث قرآن به قرآن رو داریم. 75 بار تکرار و علامه در 9 جا جمع کردن و ما با این کلمات زیاد سر کار داریم و باید بتونیم جمع‌بندی بکنیم. هم برمیگرده به اون زنجیره واژه‌ها، هم پیوند بین معانی، هم مرجع واحد، هم تفسیر قرآن به قرآن. اینها رو ما باید بتونیم کنار هم قرار بدیم. معنی پنج، قضای حتمی، یعنی تحقق وعده الهی. و تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل بما صبروا. یعنی اینکه بنی اسرائیل به ملک برسن، مثلا به سلطنت برسن. این تمت کلمتو، بحث تمامیت، یعنی هرچی که بالقوه داشتن حالا میخواد بالفعل بشه، یعنی خروج یک استعدادی از مرحله بالقوه به مرحله بروز و بالفعل. از این تمت کلمتو زیاد داریم، یه 7-8 آیه داریم که من فایل این متن رو انشاءالله توی گروه خواهم گذاشت. معنی ششم، به معنای رأی، اعتقاد و تصمیم. مثل چی؟ و جعل کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله هی العلیا والله عزیز حکیم. سوره توبه آیه 40. علامه میگن اینجا منظور جملات، منظور این کلمه‌ای که تو این آیه هست، اون اعتقاد باطل کفار و اعتقاد حقه مؤمنین. یعنی و جعل کلمت الذین کفروا از سفلا میشه اعتقاد باطل کفار، و کلمت اللهی العلیا که بحث همون وعده نصرت و اعتقادهای حقه و این هاست، یا همون آیه معروف سوره ابراهیم آیه 24، علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء. باز این همون یعنی اعتقادات یا اعتقادات حقه، علامه بهشون میگن هر چیزی که وصل به توحید میشه. اعتقادات باطل هم باز میشه کلمه خبیث دیگه، مثلا یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا کلمه الکفر، اعتقادات باطل، مثل سوره همین آیه سوره توبه آیه 74. معنی هفتم، به معنای روحه. خیلی جالبه که کلمه به معنای روح. آیه 26 سوره مبارکه فتح. فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمت التقوى و کانو احق بها. علامه طباطبایی ذیل این آیه می فرمایند که کلمه اینجا به معنای روح تقوا، یعنی خدا اونجا که میگه که و الزمهم کلمت التقوى، یعنی خدا روح تقوا رو بر دلهای اونها افکنده و ملزم کرده. مثلا حالا کلمه تقوا ممکنه اشاره به لا اله الا الله هم باشه دیگه، حالا اینها روایات هم هست. معنی هشتم به معنای توحیده. و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه لعلهم یرجعون. سوره زخرف آیه 28. علامه اینجا میگن منظور کلمه توحید و نفی خدایان دروغینه. یا مثلا سوره همین معنا رو آیه دیگرش رو مثال بزنم. سوره آل عمران آیه 64. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. آیه 64 سوره آل عمران. این کلمه کلمه توحیده. و معنی آخر مخلوقات الهی. ولو انما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله. آیه 27 سوره مبارکه لقمان. اینجا کلمات به معنای مخلوقات. بعد همه اینها رو علامه میان یک آیه کلیدی هم میذارن، همون آیه که باعث میشه که سوره یاسین بشه قلب قرآن، اگر یادتون باشه گفتم جلسه های قبل، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. همه اینها رو علامه میاره تو کن فیکون جمع میکنه، یعنی همه اینها اگر معنی تکلم هست، اگر معنی توحید هست، اگر معنی روح هست، همه اینها به اراده خداست، همه اینها کن فیکونیه، از عالم امره، مرجع واحد برای همه اینها در نظر میگیره. پس 75 تا کلمه رو تو 9 تا جمع میکنه، همه اینها رو توی کن فیکون جمع میکنه. پس این نتیجه کلی. امیدوارم که خوب جا افتاده باشه. خب آیه 45 چی؟ من نمیبینم خیلی متن رو، متاسفانه لپتاپم آسیب دیده.
آل عمران رو میفرمن.
آها 45 آل عمران. تو کدوم قسمت بودیم؟ آیه 45، ببخشید من متنم رفت. آیه 45 همون حضرت مسیح دیگه. اذ قالت الملائکه تو یا مریم و ان الله یبشرک که به کلمت من اسمه المسیح و عیسی ابن مریم و وجیها فی الدنیا و الاخره و من المقربین. ببینید همه اینها رو به یک مفهوم برمیگردونه، میگه بالاخره از کنفیکونی خداوند همه اینها ناشی میشه دیگه. یعنی خدا امرش کنفیکونی، اراده بلافاصله است، بدون اسباب، بدون اینجا مرجع واحدش اینها، اینجا اینجوریه. یعنی میاد همه این نقطا معنی رو جمع میکنه زیر پرچم کنفیکون، عالم امر. بریم سراغ سیاق دوم. جانم
تا نگذشتیم،
خواهش
میکنم. فرمودن که باز هم مرجع واحد رو نمیفهمم خانم حدیب‌زاده، و این مرجع واحد در احصای نفمنا کمک کننده بوده یا برای تایید معانیه؟
همه اینا تو خودش جا میده، حالا کمک کننده یا تایید، همه اینها میرن زیر مجموعه کن و یکن، این میرن زیر مجموعه امر. من یه توضیح بدم. ببینید، ما یه عالم امر داریم، یه عالم خلق داریم. عالم خلق نیاز به اسباب و وسائط و زمان داره و تدریجه. خب یعنی اگر بخواد یک چیزی به عرصه خلق وارد بشه، هم زمان میخواد، هم تدریج میخواد، هم اسباب میخواد، هم وسائط میخواد، واسطه های فیض میخواد. به اینا میگیم عالم خلق. یعنی ما از یک بعد مخلوق بودن به خودمون نگاه بکنیم، برای اینکه بخوایم مخلوق بشیم، پدر میخوایم، مادر میخوایم، غذا میخوایم، هوا میخوایم، اکسیژن منظور، برای رشدمون، برای اینکه به این فرمی که هستیم، به هر حال زمان میخوایم، وسائط باید کمک بکنن تا ما همینی که هستیم بشیم. ولی بعد امری هم داریم که در واقع نگاه ملکوتیه، برای مخلوق بودن ما و اینکه ما یه دفعه هست بشیم، آیا اراده جز اراده خداوند در اون دخیله؟ آیا خدا هم نیاز خودش وقتی که اراده میکنه که ما مخلوق بشیم به این شکل در بیایم، خودش نیاز به وسائط داره؟ یعنی ما یک بُعد ملکوتی داریم برای بودن ما، خدا میگه کن فیکون، ولی وقتی که وارد عالم خلق میشیم، پدر مادر میخوایم، غذا میخوایم، اکسیژن میخوایم، زمان میخوایم. پس بُعد امریمون میشه بُعد کن فیکونیمون، بُعد خلقمون میشه بُعد مخلوقاتمون دیگه، دنیاییمون، زندگیمون، زمانی که برامون میگذره، عمری که میگذره، سلول هامون که پیر میشن. خب حالا همه این اتفاقا برمیگرده به عالم ملکوت، همه این کلمات میره تو عالم ملکوت. حضرت مسیح عالم امری میشه، کلمه توحید میشه عالم امری. یعنی اول عالم امره که عالم خلق رو ایجاد میکنه دیگه. هر واژه‌ای رو در واقع هر نقطه معنی رو برمیگردونه، میگه اول آخرش که تحت اراده الهی هستش، مرجع واحدش رو اینجوری میگیره. ما تا زمانی که تو دنیا هستیم به این شکل عالم خلقیم. همین که پامون از این دنیا بذاریم بیرون بریم عالم برزخ، عالم برزخ هم نصف نصفه، تا اون جایی که نزدیک به زمان ماه، مثلا تا 40 روز اولش، مثلا تا 1 سال اولش، هنوز تو عالم خلق روحمون داره پرسه میزنه. همین که هر چقدر از برزخ میگذره نزدیک به قیامت میشه، ربط پیدا میکنیم به عالم امر. بعد از عالم برزخ مثلا انواع عوالم رو که میریم مثلا جلوتر تا برسیم به قیامت و عالم عرش و ملکوت و این حرفا، دیگه از خلق و وسائط و اسباب جدا میشیم. اینا خب یه بحثاییه، نمیخوام خیلی الان درگیرتون بکنم، خواستم فقط متوجه بشید که وقتی ما میگیم که خدا یه عالم امر داره که همه چی از اونجا میاد، بعد از این عالم امر پله پله که میاد پایین تر وارد عالم خلق میشه، ما تازه دوچار زمان میشیم، دوچار اسباب میشیم، وسائط میشیم، میایم اینجا برای ما میشه یه سکوی پرتاب. تو عالم خلق باید یک کارایی انجام بدیم، یک اعمالی رو انجام بدیم، حسنات و سیئاتی برامون نوشته میشه، بعد دوباره پرتاب میشیم به عالم امر. برای همینه که در عالم قیامت دیگه زمان مطرح نیست به این شکل، دیگه پیر نمیشیم، دیگه ابدیت داریم. انشالله حالا باز بعدن من برگشت خواهم داشت و اینا بیشتر جا میفته، نگران نباشید. بریم.
یه سوالم پرسیدن خانم هوشمند که هر جا در قرآن لفظ کلمه به خدا نسبت داده میشه منظور همون کن فیکون هست؟
بله 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 بله. ببین اصلا تو باب که میره بحث تکلم گفتیم دیگه، حرف زدن هم یعنی کلم، لفظ هم میاد وسط، قول میاد وسط، ولی چون ریشه کلمه هست بودیم از تأثیر یعنی نفوذ اراده الهی در عالم. ایشالله که جا افتون.
بله خیلی ممنون.
خواهش میکنم. بریم سراغ سیاق دوم. من سیاق دوم رو یه آیه رو رفتم جلو، گفتیم که اون یحملون العرش به استناد اون آیه و من حوله که یه جای دیگه من حوله رو تعریف میکنه که میگه ملائکه هستن، سوره زمر آیه 75. پس اگر اونجا من حوله ملائکه است، به خاطر واو عطفه یحملون العرش هم ملائکه هستن. اینها میان ملائکه هستن که دعاهایی میکنن در حق مؤمنون که من این را جلسه پیش عرض کردم. خب بعد انتهای آیه رو ببینید، فغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. این الذین تابوا و اتبعوا سبیلک رو یک گروه اول قرار میده. خب بعد میاد سراغ گروه دوم مؤمنون، یعنی با همین دعاشون دو طائفه میکنن. آیه بعد رو ببینید، ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. همونایی که وقهم عذاب الجحیم بود، یعنی همونایی که تابو و تبع و سبیلک، گروه اول، گروه اول که براشون دعا میکنن که خدای اولا از عذاب جهنم نجاتشون بده، یه وقایعی براشون داشته باش، خب، و اینکه وارد بهشتشون بکن، اونم بهشت عدن، بهشت که فرق میکن چون مقامات بهشت ها هم با هم متفاوتن. حالا همینجا یه تکلیف یادم افتاد بگم، انواع جنات رو ما جنات المعوا، جنات الفردوس، جنات عدن، جنات النعیم، اینا رو هم کار بکنیم برای جلسه آینده. من جلسه آینده براتون میگم انواع جنات با توجه به مقامات مؤمنین هست، یعنی این ماییم که جنات رو میسازیم با اعمالمون. آیا جنات الفردوس مشمولمون میشه؟ آیا جنات عدن میریم توش؟ آیا جنات النعیمه؟ جنات المعواه؟ یا مثلا رضوانهای خاصه؟ غرفه‌های خاصه؟ اینا تعیین کنندش ماییم. پس اینجا جنات عدن رو هم بریم ببینیم که انواع جنات، حالا جلسه آینده من براتون اینها رو شما یه نگاهی بکنید، یه تورقی داشته باشید، ما هم جلسه آینده خدمتتون میگیم. پس گروه اول که تابو و تبعو سبیل کستن، صفت اول سوره خدا رو در واقع غافر الذنب و قابل توب رو رو خودشون پیاده میکنن، فرشته ها براشون دعا میکنن، وقهم عذاب الجحیم، بعد میگن و ادخل هم جنات عدن التی و عدته هم. اما گروه دومشون، گروه دومی که ملائکه برای مؤمنون دعا میکنن و من صلحه، یعنی من اینجا میاد گروه دوم، من یعنی کسی که موصوله، خب صلحه یعنی صلاحیت دارن. پس گروه اول پیشروان، مطبوعن یعنی تبعیت شدن، جلو دارن حرکت میکنن، خب که توبه کردن، خودشون با اختیار خودشون یک مسیری رو انتخاب کردن، توبه کردن، خدا براشون قابل توب شده، غافر ذنب شده، خب خیلی پیش رو هستن، به حد کمال رسیدن، تو ایمان و عمل کاملن. اما گروه دوم اینجوری نیستن، با طایفه اول یعنی با گروه اول منصوبن، یه نسبتی دارن، یا پدرن یا فرزندن یا همسرن. اینا وصل میشن به اونا، پس میشن تابع، میشن پیرو. پس اولی ها میشن پیشرو، دومی ها میشن پیرو. پیشروها تابو و تبعو سبیلک بودن و تبعو سبیلک بودن و قهم عذاب الجحیم بودن، ادخلهم جنات عدن بودن. پیروها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم بودن. یعنی ما باید خیلی خدا رو شکر بکنیم که توی خانوادهمون یه آدم ایمان و عمل کامل داریم. خدا به ما این اجازه و این آوانس رو داده که بهشون وصل بشیم. اگه پدر خیلی با تقوایی داریم، مادر خیلی با تقوایی داریم، چه میدونم خواهر و برادر خیلی با تقوایی داریم که شاخصن، ما زرنگی کنیم، خدا بهمون اجازه رو داده، خودمون رو بچسبونیم به اونها، چون اینا میشن یه زنجیره، اینا میشن سلسله و این سلسله رو دنبال خودشون میکشونن. اون مقام شفاعت رو که بهشون خدا میده اینجاست. ریز ببینید یه معنای زیرپوستی برای مقام شفاعت داره. یا اگر کسی شهید داره، شهیدی که مقام شفاعت خدا بهش عنایت میکنم، خیلی راحت میتونه از اقوام و فامیل و خلاصه خانواده دنبال خودش بکشونه. پس این خیلی لطف بزرگیه، خیلی چجوری بگم، یه فرصت خیلی خوبیه. اگر کسی رو داریم توی دور اطرافمون که بهشون منسوب هستیم، همسر، پدر، فرزند، ما میتونیم زنجیره اتصال باهاشون برقرار بکنیم و وصل بشیم بهشون و وارد بهشت بشیم. میگه و من صلح، منتها باید صلاحیت رو هم داشته باشیم. و من صلح من آبائهم، صلاحیت داخل بهشت شدن رو هم داشته باشیم. خب جانم
ببخشید، من اول اجازه دارم که وسط صحبت شما سوالات عزیزان رو
ببینم؟ یادم، خواهش میکنم. بله میگم، متاسفانه من نمیبینم بعضی از پیامهایی میره میگم. خواهش میکنم.
نه چون مشغول بحث هستیم که
خواهش میکنم. خواهش.
من فقط بحث میگذره، میخوام یه همون نقطه بحث بسید و سوال مربوط هم سوال بشه که شاید سوال بقیه عزیزان هم باشه. خانم غلامی فرمودن که ما یاد گرفتیم روز قیامت نسبت ها برداشته میشه، اما تو این آیه اقوام بهشتیان وارد بهشت میشن، چطور اینها با هم جمع
میشن؟ مقام شفاعته. آها، سوال ایشون مربوط به احوال قیامته. ما یه جاهای دیگه اینو خواهیم گفت، الانم عرض میکنم خدمتتون. ببینید ما 50 موقف داریم توی قیامت بر اساس آیه قرآن. خب 50 موقف داریم و باز بر اساس آیه قرآن هر موقف به اندازه 1000 دنیایی ممکنه طول بکشه، پس میشه 50,000. اما این 50,000 یه بحث یومه توی قیامت. من اینم باید بگم، حتما یادم باشه بگم، بحث زمان در قیامته که به هر حال این زمان در قیامت چجوری میگذره. اینم پس بذاریم جز مباحث هفته آینده که شما یک حضور ذهن داشته باشین، یه آمادگی ذهنی داشته باشید. من اونجا یوم رو براتون جا بندازم، یوم و زمان قیامت رو حتما نیاز دارید که مطالعه بکنید تا من بتونم جا بندازم. مباحث بسیار سختیه. ببینید، این 50,000 برای یه کسی مثل مؤمنون، مثلا صفحه آخر سوره نمل آیه 96 میگه و هم من فزع یوم اذن آمنون، اینها از فزع روز قیامت یعنی از اون 50,000 انتظار کشیدن در امانن. یعنی زمان قیامت ممکنه برای یکی 50,000 طول بکشه، برای یکی اندازه چند ثانیه. خب این احوال روز قیامت، احوال اول، مواقف اول، یه سری حساب کتابایی داره. بله، نسبت قم قطع میشه، اسباب قطع میشه، چون قراره که ما یه حساب کتابایی داشته باشیم. ولی اون موقفای آخر، هرچی نزدیکتر میشیم به بهشت یا جهنم، اینجا دیگه شفاعت وارد میشه. علامه تو بحث شفاعت اثبات میکنه که شفاعت موقف آخره. پس ما این رو گفتم که یک مفهوم ریزی از شفاعت دنبالش داره. تو موقف آخر، اونجایی که دیگه ما دقیقا واستادیم سر دوراهی، ایشالله که اون 50,000 برای ما نباشه، برای ما یه پرتاب شدن باشه، یعنی خیلی زمان بهمون زود بگذره. توی این پرتاب شدنه ایشالله، تو اون دوراهیه که خدای نکرده که قرار جهنمی بشیم، یه دفعه یه پدری، فرزندی، مادری، همسری دست ما رو میکشه و میبرمون داخل بهشت. یعنی اونجا این مقام شفاعت کمکمون میکنه. پس اینی که ما میگیم نسبت ها قطع میشه مال مواقف اولیه است، اینی که اینجا میگیم نسبت به دردمون میخوره مال موقف آخره. درست؟ خب خدا رو شکر، الحمدلله. برم؟ در واقع نوعی دوستان با دوستان. بله اینم درسته، درسته. بله پس قدر دوستای خوبمونو بدونیم. البته اینجا دوست نیورده ها، اینجا خانواده است. یه جای دیگه بحث دوست رو قرین رو میاره، اینجا خانواده است. خیلی مواظب افراد با تقوای خانوادهمون باشیم، خیلی خودمونو بهشون بچسبونیم. پدر مخصوصا پدرهای با تقوا رو حواسمون بهشون باشه، مادرهای با تقوا، همسر با تقوا، خواهر برادرها، خلاصه اینها رو، یا فرزند اگر می‌بینیم که از بین فرزندانمون یکیشون خیلی خاصه، زرنگه کنیم بریم بهشون بچسبیم، چون بهمون صلاحیت وارد شدن بهش رو بهمون میدن. کجا بودیم؟ خب پس این گروه دوم. پس این فرشته های بسیار مؤدب دعایی میکنن که خدای اون گروه اول که زرنگن، خودشون رو پای خودشونن، توبه میکنن و تبع و سبیلک میکنن، خدای اولا از عذاب جهنم نجاتشون بده، دوما وارد جنات عدن بکن. بعد خدایا اینها رو که سرسلسله هستن، خانوادهشون هم بیار تو گروه اینا، اینا بهشون مقام شفاعت بهشون بده که خدا هم قبول میکنه. بعد انتهای آیه رو ببینید، میگه انکه انتل عزیز الحکیم. گفتم چرا تو این سوره عزیز اول اومده؟ ببینید حرف اول کلاسم اومد عزیز، چون گفتیم فضای سوره فضای خوفه، پس عزت اول میاد بعد میاد سر حکمت. حالا چرا میگه عزیز الحکیم؟ مثلا توی آیه های قبل بحث رحمت هم آورد، بحث ربنا وسعت کل شیئن، اون بحث رحمت و علم رو آورد. خب با خدا رو به رحمت و علم ستودن دیگه این ملائکه، پس لازمه این که خدا رحمتش وسیعه شامل همه شده اینه که حتما باید عزیزم باشه. اول میاد عزیز رو میاد تعریف میکنه. اگر خدا رحمتش رو میخواد شامل حال همه بکنه، یعنی هیچ کی مانعش نمیتونه بشه، هیچ کی جلودار خدا نیست که رحمتش رو شامل حال همه بکنه. این که میگیم هیچ کی جلودار خدا نیست، پس خدا چیه؟ عزیزه، عزیزون علل اطلاق. اگر اونجا گفتن که خدا علم تو وسیعه، ببینید اول سوره رو، خب اول سوره بود دیگه، دعا کردن که خدایا رحمت و علم تو شامل همه چی شده. رحمت رو گفتیم، اگر قرار خدا رحمتش رو به همه برسونه، پس باید هیچ که مانعش نباشه. اگر قرار علمش به همه چی برسه، پس باید خدا هر کاری میکنه محکم کار باشه، هر کاری میکنه از هر لحاظ که بهش نگاه میکنیم هیچ فسادی واردش نباشه، پس میشه حکیم. ببینید حکیم از ریشه حکمه، خود حکمه توی مفردات خیلی قشنگ معنی میکنه، میگه که انگار که یه آدم رو دورش یه چارچوبی بکشیم، حالا من دارم برای شما تصویر سازی میکنم، هیچ کی نتونه بهش ضربه بزنه، هیچ فسادی وارد این حصار محکم آدم نشه. به این آدم میگیم حکیم، به این آدم میگیم محکم، یعنی دورش خیلی محکمه، یعنی هیچ کی نمیتونه وارد بشه. کسی که حکیمه یعنی نظرات سست و غیر روش اثری نداره. حالا وقتی برای خدا میگیم حکیمون علل اطلاق، یعنی تمام کاراش افعالش هیچ گونه سستی و خللی واردش نمیشه. پس اگر خدا قرار علمش رو وسعت بده شامل همه چی بکنه، پس از هیچ طرفی نباید بهش خللی وارد بشه، فسادی وارد بشه، کسی اذیتش بکنه. خب پس از این انک انتل عزیز الحکیم، از قدیم به آدمایی که حتی کار درمان رو هم انجام میدادن بهشون میگفتن حکیم، چون علاوه بر کارهای درمان اینها هم توی علوم دیگه هم یه دستی داشتن، هم زیبا حرف میزدن، هم خیلی راحت تحت تاثیر افکار و حرفای دیگران قرار نمیگرفتن. پس حاکم هم باز از همین میاد، حکومت از همین میاد، احکام و تفصیل احکام از همین میاد، یعنی هیچی نفوذ توش نداره، هیچ سستی واردش نمیشه، تحت تاثیر قرار نمیگیرن. پس اول عزیز و حکیم.
خانم نوروزی جان فرمودن که تعریف حکیم با عزیز پس چه تمایزی داره؟
عزیز شکستم نمیخوره، حکیم بیشتر تو بحث افکار و در واقع منیات، عزیز توی افعاله. عزیز یعنی کسی نمیتونه بهش از لحاظ چیز غلبه بکنه، بس فعلیت حکیم توی افکاره. درست؟
خانم هوشمند فرمودن اگر جواب گرفتن لطف کنن جواب بدن، جوابشون گرفته شده رد بشن.
عزیز شکست ناپذیر در افعال، حکیم شکست ناپذیر در افکاره.
بله ظاهرا جوابشون رو گرفتن خانم نوروز.
خیلی
سوالم خانم غلامی فرمودن این که طایفه اول اشخاصی هستن که ایمان و عمل کامل دارن، چرا پس بحث غفران مطرح شده؟
غفران محو اثر هم هستی که لزومن که معصوم نیستن که، ولی زود می جنبن. اونهایی که حتی به دنبال سیئات کوچیک هم ببینید، توبه یک مقام خیلی بالایی ها، مقام تائبین رو ما داریم توی صحیفه سجادیه. کسی که موفق به توبه میشه بسیار بسیار مقام بالایی داره، اولا چون اختیار پشتش هست، دوما این که اون غفران بعدش اینها رو صلاحیت بهشون میده که وارد بهشت بشن. ما لزوما بحث معصومین نیست اینجا، اون معصومین که خب نیازی حتی به دعا ندارن که وارد بهشت بشن، اونا اونجا میزبانن. ما برای غیر معصوم میگیم، کسایی که خودشون رو دارن مخلص میکنن با توبه باید مخلص بشن، بعد بشن مخلص. مخلص که خب معصومه و حالا یه اولیای خیلی خاصی، اما مخلص ها که اسم فاعله و دارن زحمت میکشن راهی جز توبه ندارن. توبه چون به اختیار خیلی ارزشمنده.
خانم جعفری هم فرمودن هر مؤمنی در یک قوم هر کسی رو بخواد شفاعت میکنه، یه قاعده خاصی نداره.
اینجا خانواده مهمه ها، اینجا خیلی خانواده مهمه. توی یه جاهای دیگه بحث قرینه، یه جاهای دیگه بحث سرگروه و رهبره. ببینید مقام شفاعت به چند نفر داده میشه، یکیش بحث شهید راه خداست. این شهیدی که ما میگیم با شهید توی قرآن خب متفاوته. شهیدی که ما میگیم یعنی کسی که کشته میشه در جنگ مثلا، که اصطلاحش توی قرآن بحث یقتلون فی سبیل الله. خب اصلا شهید نمیاره، منتها شهید های قرآن کسایی هن که مقام گواه رو دارن، یعنی مقام ناظر بودن رو دارن. ممکنه پیامبر باشه، امام باشه، چه میدونم یه فرد مظلومی باشه، لزومن بحث جنگ نیست. توی جنگ رو قرآن میگه یقتلون فی سبیل الله، که به اونها هم باز مقام شفاعت میده. من اگر میگم شهید منظورم یقتلون اون فی سبیل الله قرآنه، یعنی روایت داریم کسی که در جنگ کشته میشه با همون اولین قطره خونش که ریخته میشه همه گناهاش بخشیده میشه و بهش مقام شفاعت داده میشه. اون یه شهیده، یعنی ما الان دو تا شهید داریم، یه دونه یقتل فی سبیل الله که مقام شفاعت داره، یه دونه شهیده به معنای امام و پیامبر و گواه، مثلا به حضرت رسول میگه شهید. خب هر دوتای اینها مقام شفاعت دارن و جاهای دیگه آیات دیگه بهشون پرداخته شده. اینجا خانواده مهمه، من اینجا تاکیدم رو خانواده است. بنای خانواده خیلی مهمه، که اگر توی خانواده ای یک طرف خیلی قوی هست از لحاظ ایمان و عمل، خدا به ما این فرصت رو داده که خودمون رو به سلسلش بچسبونیم.
در مورد همین سوال کردن خانم نوروزی جان،
جانم.
یعنی خودمون رو به اینها نزدیک کنیم یعنی چی؟
یعنی از لحاظ عمل بهشون نزدیک بشیم، ازشون دور نشیم، فاصله نگیریم، تا رابطه ولایی باهاشون برقرار بکنیم، حرفشون رو گوش بکنیم، تا اونجایی که میتونیم نزدیکی باهاشون داشته باشیم. خانم جعفری عزیز، بحث قوم نیست، خانواده است اینجاها. قوم ببینید، آبائهم یعنی میره بحث پدر و حالا قومی که شاید منظور شما شاید این باشه، یعنی پدر و پدر بزرگ و جد، ازواج میشه همسران، ذریات میشه فرزند و نوه و نتیجه و برو تا آخر، یعنی زنجیره نسلی منظورمونه. صرفا قوم پسر دایی پسر خاله نمیدونم دختر خاله اینا نیستا. اینجا خانواده، روابط خونی عقب و جلو، یعنی از عقب میریم پدر بزرگ و اجداد، از جلو میشه فرزند و نوه و نتیجه و نسلی. انشاءالله که همه مشمول شفاعت افراد با تقوای خانواده هامون بشیم. حرف گوش کردن بحث سمع دیگه، یعنی مثلا سمعهای قرآن سبای شنیدنه، مثلا یه چیزی شنیدنه یه چیزی سمع. سمع یعنی باش پندش هم بگیریم. این که ما میگیم حرف گوش کنیم یعنی از مدار ولایت اونها خارج نشیم. ممکنه که ما فرزند خیلی خوبی داشته باشیم و اینجا باهاش یک رابطه سمعی برقرار بکنیم، ازشون گوش بکنیم، ازشون حرف گوش کنیم، پیروشون باشیم. نمیدونم خدا از این فرزندا به چند تا خانواده داده، مثلا یه خانواده هستن مثلا تازه به سن تکلیف رسیده، پسر یا دختر نماز شبش مثلا ترک نمیشه، یا اصلا دروغ نمیگه، مواظبه، اصلا اهل غیبت نیست. خب اینا خیلی شاخصای خوشگلیه که خدا برامون قرار داده که ما با اینها میتونیم صلاحیت ورود به بهشت پیدا بکنیم. اینم آیه خانواده. بریم آیه بعدی. ببینید ما سیاق دوم آیه 7 تا 12. خب الان 7 رو گفتیم، 8 رو گفتیم، بریم سراغ آیه 9. یه دعا میکنن. وقهم السیئات. گفتیم دیگه قیه فعل امره. یه چیزی یادم افتاد اینجا بگم، من اگر نکات عربی رو میگم قصدم این نیست که شما رو به هول و ولا بندازم یا خدای نکرده نگرانتون کنم، وای ما بلد نیستیم، وای ما اینا رو متوجه نمیشیم، حالا چیکار کنم. نه، من هم کمک کننده باشه براتون. شاید توی تفسیر، لابلای تفسیر بعضی از کلمات رو که متوجه نمیشین، این قواعد عربی کمکتون بکنن، خیلی به تکلف نمیخوام بندازمتون. قی فعل امره گفتیم، واو واو عطفه، هم مفعوله. خدایا اونها رو از بدی ها نگهدار. همین کل توش بحثه، این وقعه مسیعات یعنی چی؟ بین مفسران خیلی اختلافه. الان میگن که این وقعه مسیعات با اون وقعه آیه قبلی، آیه 7، وقعه عذاب الجحیم متفاوت. اون وقعه عذاب الجحیم مال اون گروه اول است، یعنی اون الذین تابو و تبعوا سبیلک. خب اما این وقعه مستعیات مال هم است، یعنی هم گروه اول همین خانواده. خدای اونها رو از سیئات نجاتشون بده. حالا سیئات یعنی چی؟ ممکنه جاهای دیگه قرآن شما سیئات رو به معنای گناهان و حتی یه جاهای به معنای گناهان صغیره در مقابل کبائر مثلا در نظر بگیرن. خب اما اینجا یک معنی جالبی داره، اینجا فرق میکنه با اون آیات دیگه. اینجا میفرماین که، یعنی خود علامه هم همین نظرشون هست، اینجا سیئات به معنای آثار گناهانه، سیئات آثار گناهان نه خود گناهان. این نظر علامه است. کیفر حالا در واقع یعنی اتفاقایی که بعد از گناه برای ما میفته، کیفر اونها. بعد علامه شاهد مثال میاره از آیه دیگه، میگه و جزاء سیئتن سیئتم مثلا، سوره شورا آیه 40، و جزاء سیئتن سیئتم مثلا، جزای سیئشون مثل سیئه خودشونه. بعضی هم گفتن که خود گناهان و نافرمانی هاست و انگار که توی کلام، یعنی تو این عبارت، یه چیزی تو دلش هست. تقدیر که ما میگیم یعنی تو دلش پنهانه. وقهم عذاب از سیئات مثلا، وقهم جزا از سیئات. بعد این عذاب یا جزا رو مثلا شما داخل پرانتز بگیرید، تو دلشه. علامه این رو نظر نداده، یعنی این که قبولش کرده. پس یا آثار گناهانه مثل کیفره است، یا مثل همین که مثلا جزایش یا عذابش. بعد استفاده میکنه از همین عبارات. این آثار با اون دنباله فرق میکنه ها. آثار اینجا به معنایی میگم اتفاقایی که برای بعد از گناه اون دنیا برامون میفته. اینجا بحث ذنب تو دنیا بیشتر مطرحه. این بقیه مسیحات مال قیامته، یعنی بحث اون احوال و حالا پایین تر میگم بهتون حراس ها و اون 50,000 سالی که گفتم ها، این همون بقیه مسیحاته. یعنی ما از اون 50,000 سال خدایا یه دفعی ما رو عبور بده، نذار اون زمان به ما بگذره، یک دفعی بریم جلوتر، مواقف رو چند تا یکی تهی کنیم بریم جلو. علامه استفاده میکنم، میگن پاداش عمل خود عمله، یعنی کیفر عملم باز خود عمله. آیات از این اینجوری خیلی زیاد داریم. مثلا میگه انما تجزون ما کنتم تعملون، شما همون کاری که انجام دادید باهاش جزا داده میشید، جزاتون همون عملیه که میکردید. یعنی ما چون اون دنیا چشممون باز میشه، فبصر و کل یوم حدید سوره قاف، چشممون تیز میشه، پرده ها که کنار میره، خود عملی که اینجا انجام دادیم عمل سیئه مثلا بوده، اون دنیا خود عمل خودش رو به ما نشون میده و ما با همون خود عمل مجازات میشیم. خدا کنه اینجوری نباشه ما با خود عمل در واقع پاداش بهمون داده بشه، یعنی عملمون خوب باشه خود عمل به ما به عنوان پاداش برگردونده بشه. پس منظور علامه میگن آثار گناه، یا منظور از اون حراس ها هول ها کیفرهای روز قیامته، اون چیزی که میشه مثلا سوره حج میگه که انقدر اتفاق وحشتناکه، انقدر هول زیاده که مادر آبستن بچهشو میندازه. حالا مثاله، بیشتر حالت تمثیل داره، میگه یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت. لحظه اول قیامت میگه هر مرضعه ای، یعنی هر صاحب حملی حملشو میندازه، و تزع و کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا. اینا رو علامه اسمشو اینجا میذاره سیئات. خب بعد میاد بحث میکنه، یه چند تا نظر دیگر میاره رد میکنه. من توصیه‌ام به شما اینه که برای اینکه خیلی تو المیزان گیج نشید، فعلا تو این وهله ها فقط نظر خود المیزان رو بخونید. اگر خواستید و لازم دونستید برید سراغ نظرات مفسران دیگه که علامه آورده و رد کرده. به نظرم الان نیازی نیست که حتما برید اونا رو بخونید بعد بدونید چرا رد کرد. بعضیاشو بخونید. یه وقت میبینید که انقدر بحثا زیاد میشه شما گیج میشید. این کارو نکنید. فقط نظر علامه رو پیدا کنید، اونو بخونید، باهاش ارتباط برقرار بکنید. اگه لازم دونستید برید نظرات دیگر رو. همه هم نخونید. یه چند تا دونه انتخاب بکنید. یک دو تاشو بخونید که قیاس بکنید ببینید که چقدر نظر علامه معقوله. بعد این دعای ملائکه
خانم نوروزی جان ببخشید دوباره
خواهش میکنم
تا نرفتیم بحث بعدی، گفتن که میتونیم پس بگیم این افراد در دنیا به عصمت میرسن.
کیا؟
ظاهرا همین هایی که مشمول همین وقت
عصمت نسبیه غیر از من. بله به عصمت نسبی میرسیم. این هم باز یه بحثیه ها، یعنی باز بکنم هی شاخه شاخه باز میشه. ببینیم ما میتونیم تو بعضی از گناهان همین الان معصوم باشیم به عصمت نسبی برسیم. مثلا ما میتونیم همین الان ادعا بکنیم که نسبت به گناه دزدی معصومیم تا الان انشاءالله. تا الان معصوم بودیم. تا الان که الحمدلله دزدی که نکردیم که. خب به این عصمت داریم. اما نسبت به یه گناه دیگه عصمت نداریم. مثلا نسبت به گناه دروغ ما عصمت نداریم، کلی دروغ گفتیم تا الان، کلی غیبت کردیم. نسبت به سه گناه ها ما هم الان معصومیم، تا همین الان که از خدا عمر گرفتیم به حول قوه الهی معصوم بودیم، از اینجا به بعدش رو خدا میدونه و نمیدونیم ما. عصمت نسبی، بعد این عصمت های نسبی رو اگر تقویت بکنیم نزدیک میشیم به مقام عصمت معصوم، ولی معصوم مطلق نمیتونیم بشیم. خب اونا خیلی کارشون درسته از ماه، نمیتونیم اینو قبول کنیم که نمیتونیم، ولی نزدیک میتونیم بشیم. یعنی گناه نکنیم و عین حال معصوم مطلق هم نباشیم. امثال حضرت ابوالفضل معصوم نسبی هستند، در این هیچ گناهی هم ندارن. امثال حضرت زینب سلام الله علیها، امثال جناب سلمان، جناب ابوذر، جناب عمار، اینها معصوم نسبی هستند. هیچ گناهی تو کل عمرشون انجام ندادن اما معصوم مطلق هم نیستن. به حال مقامشون پایین تر از معصوم مطلق. برم؟
بله بفهمم.
ملائکه خیلی مؤدبن به خاطر اون شعور والایی که دارن. نوع دعا کردنشون قشنگه. میان توی دعای خودشون رعایت ادبی میکنن. یعنی اول اینکه بخوان حاجتشون رو بخوان، اول حمد و ثنا میکنن، یعنی یسبحون و حمد ربهم و یؤمنون به. این یک ادبیاتی رو برای ما در واقع دارن آموزش میدن توی دعا. اگر خواستیم، حاجتی خواستیم، اول چکار کنیم؟ اول از حمد و تسبیح شروع بکنیم و بعد درخواست داشته باشیم. پس این از این، یعنی میتونیم از اسماء و حسنا تو این حمد و تسبیح استفاده بکنیم. بعد انقدر باهوش باشیم، یعنی آدمایی که تو دعا کردن زرنگن، تو هر دعایی صفت و تو هر تقاضایی صفت مربوط به اون دعا رو در واقع میایم حمد و تسبیح انجام بدیم. مثلا ما اگر میخواییم که خدا آبروی ما رو حفظ بکنه، مثلا بین دوستامون، بین اقواممون، بیایم خدا رو با ستار العیوب حمد و تسبیح انجام بدیم. گرفتین چی شد؟ اگر مریضی داریم، خب بیایم خدا رو مثلا با شافی به فرض، یا من اسمه دوا و ذکره شفا، به این شکل، یعنی صفاتی رو بیاریم که مربوط به اون تقاضای ماه. این یه هوش بالایی میخواد. کسایی که کیسن در دعا، در واقع ما اینو میتونیم از ملائکه به این شکل یاد بگیریم که توی دعا کردن و تو تقاضامون صفت مناسب با تقاضامون رو از خداوند بیاریم در قسمت حمد و تسبیح ابتدای دعا، بعد تقاضامون رو انجام بدیم. این قسمت اول مؤدب بودن ملائکه. بعد میگم اینا خیلی چون شعورشون بالاست، خیلی با شعورن، خیلی تعقلشون بالاست، میان آموزش رو قبل از بهشت درخواست میکنن. یعنی چی؟ یعنی اول میگن یستغفرون للذین آمنو توی آیه 7 مثلا، بعد میگن مثلا ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، فغفر، دوباره استغفار، یعنی یستغفرون، یه فغفر، آموزش رو اول میخوان، بعد میگن و ادخلهم جنات عدن. یعنی حتما باید اول استغفار انجام بشه، مشمول غفران الهی بشیم، بعد پامونو بذاریم تو بهشت. ما یه گناهی رو انجام دادیم، توبه کردیم، گناه رفته، اما تبعاتش با ما هست. تا زمانی که اون تبعاتش هست ما نمیتونیم پامونو بذاریم تو بهشت. پس اینا میان برای ما، ملائکه میان برای مؤمنینی که الان ببینید تابو و تبعو داشتن دیگه، توبه کردن، گناهشون رو پاک کردن، ولی با اون عواقبش چی کار کنیم؟ عواقبش ما یه جاهایی از دستمون خارجه، مثلا یه حرفی زدیم، یه غلطی کردیم، مونده، چی کار کنیم؟ اینجاست که ما از خدا آموزش میخوایم، غفران میخوایم، برای اینکه بتونیم پامونو بذاریم داخل بهشت. پس باید اول اون بدیها و آثار گناهانمونم بره. یعنی اینجا آمرزش محو اثر گناه هست. تا زمانی که ما مشمول غفران نشیم، حتی اگر گناهامونم پاک شده باشه ولی آثارش مونده باشه، ما وارد بهش نمیشیم. پس اینها برای ما این دعا رو میکنن، علاوه بر این که خود گناهامون رفته، آثار گناهامونم از خدا میخوان که از بین بره، بعد ما وارد بهش بشیم. به خاطر همین بعد از درخواست غفران میگه که و ادخلهم جنات عدن نلتی، یک شعوری پشتش هست. خب اینم از این. خدا علامه چند تا نظر محو اثر گناه با شفاعت ممکن از بین بره. خود خداوند یا ماهی از سیئاته یا غافر از ذنبه، باز باید خود خداوند، بله، ما دعا کنیم که آثار گناهامون رو از بین ببره. مثلا چند سال پیش یه حرفی زدیم، رفتیم توبه هم کردیم، دیگه اون حرف رو نزدیم، اما اتفاقی که افتاده هنوز اثر اون حرفه بوده. یا یه بدعتی رو گذاشتی بعد توبه کردیم، دیگه اون بدعت رو پیش رو نگرفتیم، اما ببخشید، اما اثرش مونده، اثر بدعت. خب اینا یه جاهایی واقعا از کنترل ما خارجه، باید مدام دعا بکنیم، استغفار بکنیم، خداوند برای ما اینها رو اثرش از بین ببره. یه سری میگم نکات، باز چالش های تفسیری رو اینجا علامه بیان پک دوتا نظر رو میاره که باز من لازم نمیم، چون نظر خود علامه رو بدونیم کافیه. جانم
علامت باشین، فرمودن ماهیت استغفار حقیقی رو خواستن که محو اثر میکنه، گفتن مطمئنا فقط استغفار الله به تنهایی نیست.
بله، استغفار حقیقی اینه که اولا از خود خدا بخوایم، بعد از وسائط بخوایم، یعنی از خود پیغمبر بخوایم برای ما استغفار بکنه، از ملائکه کمک بگیریم برای ما استغفار بکنن، یعنی علاوه بر اینکه زبان خودمون به استغفار باز میشه، باید مثلا آیه 165 فکر میکنم سوره نساء هستش که میگه واستغفر لهم الرسول، که حتما باید از پیغمبر بخوایم برای ما استغفار بکنه، از اماما بخوایم برای ما استغفار بکنه و از ملائکه، یعنی از چند نوع معصوم درخواست استغفار برای خودمون بکنیم، یعنی بگیم که اونها از خدا بخوان. خب نمیدونم چقدر وقت دارم، من 10 دقیقه وقت داریم، یه گلوی تازه بکنم. خب
یه چیزی فرمودن که اعمال خاصی داریم که غفران آفرین باشه،
اعمال خاص. ببینید ذکرای استغفار که خب خیلی رشد دهنده است، خیلی ارتقای سطحی به ما میده. توصیه هایی که شده که روزی 70 مرتب استغفار داشته باشیم، مثلا بحث و المستغفرین و الاسحار بعد از نماز صبح، همه اینها خوبه، همه این توصیه ها خوبه، ولی اصل اینه که در واقع یک روز بدون گناه رو اگر بتونیم بگذرونیم، خودش تو مرحله استغفار قرار میگیره. بعد میگم از زبان ائمه ما استغفار رو یاد بگیریم، مثلا بحث دعاهای امام سجاد که مستغفرین مثلا داریم، دعاهایی که از زبان معصوم شامل استغفار میشه رو خیلی باید بتونیم استفاده بکنیم. یه چیزی داره نهج البلاغه، بذارید ببینم اگر دقیق یادم باشه، فکر میکنم حکمت 87 نهج البلاغه است. یک لحظه من مطمئن بشم آدرس اشتباهی ندم. بله یه لحظه من این بیاد متنش برام. چقدر عجیبه این جمله مولا، خیلی عجیبه. حکمت 87 نهج البلاغه، عجب تو لمن یقنت و معه الاستغفار. بسیار زیباست. میفرمایند در شگفتم از کسی که دچار نومیدی میشه در حالی که میتونه استغفار بکنه. حتی استغفار میتونه این فضای نومیدی رو در جامعه برطرف بکنه. بعد خود این توی شرح نهج البلاغه میفرمایند که برمیگرده به آیه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. خب یقنطو میدونید دیگه، از ماده قنطه، قنوط یعنی ناامیدی. بعد ریاس از رحمت خدا هم که میدونید بالاترین گناهه. بعد مولا امیرالمومنین میفرمایند که چطور ممکنه شما یه سلاح و ابزاری خدا به دستتون داده به نام استغفار، بعد ناامیدم هستید، تو جامعه هم دارید این ناامیدی رو رواج میدید. خب من فکر کنم با یه بعد نرسم امروز دیگه، بیشتر از این خستتون نکنم. آها یه چیزی رو بگم اینا آیه که تموم بشه دیگه بریم سر قالو ربنا عمد تنس نتن. قبول توبه الان نکته جالبی میفهمن اینجا، میگن خدا قبول توبه خدا بر خودش واجب کرده. خدا قبول توبه رو بر خودش واجب کرده و اونو حق توبه کار میدونه. میگه انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله، سوره نساء آیه 17. بعد یه حق برای توبه کاران، خدا این حق رو برای ما قرار داده. وقتی یه کسی توبه واقعی میکنه حقشه که از خدا طلب کنه که خدای توبه منو قبول کن. بعد این قبول و واجب کردن خدا بر خودش انگار که یک سوء برداشت ممکنه پیش بیاره، از این بابت که خدا که از جانب هیچ نیرو یا کس دیگه نمیشه، چون خودش هیچ کس خدا نمیتونه مجبور کنه.
خانم نوروزی صدا قطع شده ظاهرا. عزیزان لطفا یه صلواتی بفرستین.
صدای من هست؟
بله، الان صداتون اومد.
از کجا قطع شده؟ از کجا قطع شده؟
من راستش فراموش کردم چون حواسم به سوال عزیزان بود.
آها، از اونجا من بگم که خدا قبول توبه رو بر خودش واجب کرده. بله، این واجب کردن ممکنه که فکر کنیم که خدا مجبور از جانب یک نیروی یا کسی، در حالی که خدا نه مجبور نه مؤثر از کسی هست، از نیروی هست. وقتی میگیم خدا بر خودش واجب کرده یعنی حکمش رانده، یعنی این حکم واجبه در عالم امکان. اگر کسی توبه کرد، خدا اون توبه رو حتما 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 قبول میکنه. یعنی واجب کرده بر خودش، یعنی حکمش رانده، قانون گذاشته برای خودش که من این توبه رو قبول میکنم.
همین
و
یه سوال میدن که توبه با استغفار چه فرقی داره خانم؟
توبه گذاشته خود شرط توبه که کلن جداست. خب کلن توبه ترک عمل در واقع منکره و اقدام مؤثر در جهت ترک اونه، اقدام مؤثر در جهت جبران اثر اونه. استغفار ارتقاء درجه توش داره، محو اثر توش داره، یعنی علاوه بر توبه باید استغفار هم بکنیم. یعنی ما توبه برای خود گناه، استغفار برای اثر گناه معمولا، یا استغفار معمولا برای گناهان ریز هم باز به کار برده میشه. توبه برای اصل جرمه، جرم با استغفار خیلی چیز نمیشه، یعنی از بین نمیره. اگر ما جرم بزرگی مرتکب شدیم، ظلم کردیم، اول باید توبه کنیم بعد استغفار بکنیم. اینجوری نیست که ما یک ظلم بزرگ کردیم بشیم استغفار بکنیم، اول باید اقدام مؤثر بکنیم، اون عمل رو شیرینیش از بین بره تو ذهنمون، در واقع یک اراده درست حسابی داشته باشیم برای ترکش، بعد بیایم استغفار بکنیم. خب فکر میکنم که برای امروزمون بس باشه. ما تا سر ان الذین کفروا ینادون اومدیم، هنوز و سیاق دوم مونده، یکی دو تا آیش مونده.
خدا قوت خانم نوروز جان،
سلامت
باشین، انشالله که مورد تایید سرور قلب امام زمان باشین.
انشالله سلامت باشین
هم حضور عزیزان در کلاس. اگر عزیزان سوالی از جلسه باز دارن برای من میتونن بفرستن. انشالله
الان هم یک دو دقیقه وقت داریم برای سوال.
دو دقیقه وقت داریم اگر شما خسته نشده باشین، چون
نه خواهش میکنم
متصل ما استراحت هم نداشتیم. بفهمن عزیزان اگر سوالی دارن.
حالا تا عزیزان سوالشون تایید بکنن، من عرض کردم جلسه آینده یه دونه بحث چی رو باید بگم یادم رفت خودم.
فرمودین تکلیف جنات رو.
آها آها، بله، انواع جنات به علاوه یه چیز دیگه هم گفتم که میگم. کی یادشه؟ آها، یوم. احسن، دقیقا. شاید حتی هفته دیگه هم باز اگر دو تا همون بحث جنات رو با این یوم من باز بکنم، باز تو همین سیاق دو بمونیم. ایشالله که تموم بکنیم سیاق دو رو. حالا نتونیم بریم سیاق سه هم اشکال نداره، من که هیچ عجله‌ای ندارم، شما رو نمیدونم. ما ایشالله که قصه اینو داریم که جا بندازیم مفهوم رو به حول قوه الهی.
یه سوال من... هم نوروزی جان، استغفار انبیا چه نوعی هست؟
استغفار انبیا ارتقای درجه داره صرفا براشون، مثل حضرت رسول، مثل سوره اذا جاء نصر الله والفت و رعیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره. برای پیغمبر ارتقای درجه است.
بعد خانم کشکاران گفتن چون در کانال اشاره به ملائکه سوره شده بود، ممنون میشیم که اگر یه اشاره هم به ملائکه سوره و اینکه برای کسانی که سوره رو میخوانند دعا میکنند بفرمایید. ملائکه سوره رو بفرمایید.
ملائکه این سوره ملائکه خیلی بلند بالایی هم، به خاطر اینکه ملائکه یحملون عرشن. بس عرشم که خب یک بس مقام همون کنفیکونی هم از همون مقام عرشه. بعد ملائکه یحملون العرش هم جزء ملائکه بلند بالا هستن، چون خود ملائکه مراتب دارن. بحث صافات، سوره صافات اینو میگن، مراتب ملائکه یحملون العرش خیلی بالاست. به خاطر همین اگر ما خودمون رو مشمول استغفار اونا قرار بدیم که دیگه خیلی خوش به حالمونه دیگه. یکی من حوله میشه اطرافیان اون بحث عرش، انگار که درجهشون یه ذره پایین تره. اون تو میگم اون یحملون العرش مقام بالای ملائکه هستن.
البته اون متن رو من نوشته بودم به عنوان خوش آمد گویی به جلسه دوم سوره مبارکه بود. بله ایشون فکر کنم اشاره به اون کردن که ملائکه حضور شما رو به جلسه دوم خوش آمد میگن و این ما حالا یه سبب خیر شد که شما یه
سلامت باشین. سوره غافر چه ارتباطی با امام حسن داره؟ من اینو الان آمادگی ندارم، نمیدونم آیا کسی باید ببینم، چون نمیدونم نمیتونم صحبتی بکنم. خیلی خوب،
یکی از عزیزان گفتن برای من جا نیفتاده، اگر ما در خانواده مؤمنی داشتیم میتونیم مطمئن باشیم که از شفاعتش برخوردار میشیم.
گفتم صلاحیت هم باید باشه دیگه، یعنی نمیشه که ما فقط دلمونو خوش کنیم که حالا تو خانواده فرد درست حسابی داریم بعد بگیم خب ما هر کاری بکنیم اون دستمون میگیره. نه، ما مشمول قوانین اون صلاحیت باید بشیم یا مشمول قوانین شفاعت بشیم. تو بحث شفاعت ما میگیم که یه دونه شفاعت کننده است، یه دونه شفاعت شونده است. مقام شفاعت توی آخرت برخلاف مقام شفاعت توی دنیا به نام پارتی بازیه. توی پارتی بازی دنیا اونی که شفاعت میکنه به شفاعت شونده نزدیک میشه، یعنی یه قانونی رو نادیده میگیره، یه کاری میکنه. خب در حالی که توی شفاعت اخروی اون شفاعت شونده باید خودش رو به شفاعت کننده نزدیک بکنه، یعنی من باید نزدیک شم نه اون به من. شفاعت شونده باید نزدیک بشه، برای همه میگم خودمونو بچسبونیم بهشون، نزدیکشون کنیم، متخلق و اخلاقشون بشیم، ببینیم چی کار میکنن، اینا کارشون انقدر خوبه، ما هم نزدیکشون بشیم. اگه نزدیکشون شدیم اون ریزه کاریامون جبران میشه، یعنی اون کارهای ریزه بعدمون هم تو این نزدیکی و تو این زمیمه شدن از بین میره.
خیلی ممنون خانم.
خواهش میکنم. سلامت باشین.
هم از محضر شما معذرت میخوام. هم
خواهش میکنم. نه فرمایید. خواهش میکنم. نه کار خوبی میکنید.
حقی که عزیزان دارن و میخوام حقی عزیز ضایع نشه، میخوام سوالات مطرح بشه که انشالله برای هیچ
خدا خیرتون بده. ازتون قبول کنم. خیلی ممنون.
قوت. خیلی دوستان سپاسگزاری کردن، قدردانی کردن. پیام های زیادی برای من در طول هفته میاد که واقعا کلاس برکات و نورانیت خاصی براشون داشته انشالله.
خب الحمدلله سلامت باشین. بیان علامه است، ما داریم فقط نقل میکنیم، ناقلیم، ناقل به معنای مطالب علامه.
همچنین دوستان عزیزی که برای ضبط و ویرایش و
بله
تایپ متن کمک میکنن واقعا تشکر میکنیم. انشالله که همه اینها مورد رضای دل امام زمانمون باشه و همه اینها برای ما سخت بشه در جهت نصرت و یاری امام زمانمون برای ظهور و فرج. اگر اجازه بدید آیات آخر سوره صافات مجلسمون رو به پایان ببریم
انشاءالله.
الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون از همه عزیز.
متشکرم از همگی. التماس دعا. وقتتون بخیر.